خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای اردیبهشتی شما بخیر. امروز برنامه کاوشگر به یک خلیج اختصاص داره، اما نه هر خلیجی، خلیجی که به ما تعلق داره، خلیجی که فارس بوده، هست و خواهد بود. خلیجی که با مجاهدت‌های بسیار حفظ شد و امروز هم جنگ در اون در عرصه مهندسی و فرهنگی ادامه داره، خلیجی که خلیج فارسه. در این برنامه کاوشگر خواهید شنید حاصل جستجوهای کاوشگران جوان رادیو جوان رو در جزیره لاوان و خلیج فارس از نزدیک. در روز ملی خلیج فارس از کاوشگر می شنوید.
سلام، من عارف موسوی هستم و دعوت میکنم در کاوشهای امروز همراه من باشید در رابطه با خلیج همیشگی فارس.
سلام، و من محسن رسولی هستم. میخواییم در مورد داشته های ایران در خلیج فارس با شما صحبت کنیم.
سلام، من ملیحه رشیدی روز ملی خلیج فارس رو تبریک عرض میکنم. اگر علاقه مندین بدونین خلیج فارس برای ما فقط یه دریا نیست، لطفاً کاوشگر امروز رو بشنوید.
من سیاوش عقدایی با داستان یک سفر در خدمت شما خواهم.
سلام، من نازنین علیدادیانی هستم. روز ملی خلیج فارس رو تبریک میگم. اطلاعات خوبی برای شما آوردیم، همراه ما باشید.
و در نهایت شما عضو ویژه ای از این برنامه هستید. 3881 نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. خب، ما یه سفری داشتیم به جزیره لاوان و بعد به میدان نفتی سلمان در خلیج فارس. این سفر سه‌شنبه صبح آغاز شد و دیروز به پایان رسید. سفر بسیار پرزرباهنگی بود، خیلی سریع اتفاق افتاد، همه چی درش فرصت زیادی نداشتیم، اما سعی کردیم اطلاعاتی که امروز در برنامه کاوشگر باید با شما به اشتراک گذاشته بشه رو به دست بیاریم به صورت کاملا موثق از زبان دریابانان، دریاداران، فعالان صنعت نفت و کسانی که زندگی اونها و رزق و روزی اونها با خلیج همیشه فارس پیوند خورده، ساکنین حومه خلیج فارس. محسن سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا. سلام سیاوش جان، عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و روز ملی خلیج فارس رو به همه عزیزان ایرانی تبریک عرض می‌کنم.
خب بریم سراغ قسمت اول سفر. چه ساعتی و چطور سفر آغاز شد؟
سفر ما از تهران ساعت 6 آغاز شد، 6 صبح روز سه‌شنبه چندم؟ هشتم.
بله،
هشتم اردیبهشت همین
امسال.
بعد مقصدمون لاوان بود، توقفی در اهواز داشتیم، چیزی حدود یک ساعت در پرواز بودیم به سمت اهواز. اهواز نیم ساعت سوختگیری صورت گرفت و از اونجا هم به سمت لاوان دوباره چیزی حدود کمتر از یک ساعت
پرواز کردیم. حدود یک ساعت پرواز کردیم. از اونجا هم بعد از یک ساعت اقامت با یک هلیکوپتر 212 بل پرواز کردیم به سوی میدان نفتی سلمان. در مورد این سفر و اینکه در مورد میدان نفتی سلمان چه یاد گرفته این با شما صحبت میکنیم. اولین نکته ای که بهش اشاره میکنیم اینه که میدان نفتی سلمان میدانیه که کل فرایند تعمیر و نگهداریش و بهره برداریش به دست مهندسین ایرانی صورت میگیره. خیلی جالب بود، حدود 6 سال قبل که این میدان رو به اتفاق دیده بودیم. شاید نیمی از نیروهایی که برای سکو کار میکردن غیر ایرانی بودن، اما فکر من که ندیدم نیروی غیر ایرانی.
من اصلا ندیدم، پرسیدم از کارکنان، نه کسی نبود.
بنابراین اولین نکته ای که اونجا به چشم اومد این بود که همه کارهای فنی و تخصصی به دست مهندسین ایرانی انجام میشد. 9:10 دقیقه و 48 ثانیه صبح برای ما پیامک بفرستید به 3881. دوست داریم از حس و حال شما بشنویم در روز ملی خلیج فارس تا ساعت 10 صبح. گوش کردم. و سلام به خانم نازنین علیدادی.
سلام مجدد،
حالتون چطوره؟
متشکرم، شما خوب هستید؟
چه خبر امروز صبح خانم علیدادی؟
امروز صبح سلامتی چه خبری میتونه باشه؟
چه اطلاعاتی برای ما آوردید؟
یه سری پیامک آوردم، یه اطلاعات خیلی کوچیکی هم تونستم پیدا بکنم، البته من یکی مقدار تلاشم کم بوده، راجع به خلیج فارس تونستم پیدا بکنم. هیچ چیز دیگه پیامک ها رو آوردم، پیامک ها خیلی جذابه.
بله، مال هفته گذشته.
هفته گذشته
همونطور که شنوندگان برنامه کاوشگر میدونن، ما هر موضوعی که در پنج شنبه های این برنامه داشته باشیم به کنار، نگاهی به فعالیت کاوشگر در هفته گذشته میندازیم و نظرات شما رو بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم. این بخشیه که خانم نازنین علی دادیانی به همراه سعید ملایگاهی تقدیم میکنن به شما شنوندگان. اول بریم سراغ اطلاعاتی که از خلیج فارس آوردید.
اطلاعاتی که راجع به خلیج فارس هست اینه که در شهر باستانی حریره که در خلیج فارس هست، یه سری سنگ نوشته ها پیدا شده که چون به زبان فارسی ثابت میکنه که خلیج فارس فارسه و هیچ چیز دیگه ای نیست. و یه سری کتیبه دیگه هم پیدا کردن که این کتیبه در واقع توی کانال سوئز پیدا شده، اما باز هم ثابت میکنه که ایرانی ها در زمانهای خیلی 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 دورتر از اون چیزی که هر کسی فکرش رو میکنه در خلیج فارس ساکن بودن.
بله. حالا یه توضیح تخصصی هم من در این رابطه بدم با اطلاعاتی که به دست آوردیم در سفر. شما هم برای ما پیامک بفرستید به 3881، بگید به نظر شما چرا ما اینقدر اصرار داریم که خلیج فارس اسمش خلیج فارسه. ببینید، در گذشته وقتی میخواستن که روی یک پهنه آبی نام بگذارن، نام سرزمین مادر یا مینلند رو روی پهنه آبی میگذاشتند. یعنی اگر یک پهنه آبی محصور بوده در میانه یک سرزمین، همواره نام سرزمین رو یدک میکشید. اگر برگردیم به دوران باستان، اون موقعی که خلیج فارس خلیج فارس خوانده میشده، اصلا شرایط این که بخواد نام دیگری بر خلیج گذاشته بشه به لحاظ جغرافیایی وجود نداشته. از سوی دیگر خلیج فارس، فارسش به معنی قوم فارس نیست، به معنی سرزمین فارسه. ما فقط یه دریا در دنیا داریم که بر اساس نام یک قوم نامگذاری شده و اون دریای خزره. بقیه پهنه‌های آبی در جهان همونطور که میدونید، مثل اقیانوس هند، مثل دریای عمان و سایر جاها، بر اساس نام سرزمین‌های اطراف نامگذاری شدن، نه اقوام. به خاطر اینکه تعدد اقوام هم در خاورمیانه بسیار بالا بوده، حداقل این اتفاق در خاورمیانه ممکن نبوده، وگرنه بعد اسم 10 تا قوم رو میذاشتن روی یک دریا. اینه که به این دلیل، به دلیل این تحلیل تاریخی و جغرافیایی، نمیتونست این پهنه آبی اسمی بجز خلیج فارس داشته باشه.
حتی توی یکی از نقشه‌های قدیمی به نام هکاتوس نوشته شد واقعا این خلیج خلیج فارس هستش، و توی خیلی از نقشه‌هایی که من دیشب دیدم پرژن گلف بوده، یعنی چیز دیگه ای من پیدا نکردم.
فکر میکنم منظورت از نقشه قدیمی نقشه بطلمیوس باشه.
بله.
بطلمیوس رو میگن پدر علم جغرافیه. ایشون تو نقشه‌اش، حالا اون واژه اول به عنوان خلیج رو نمیدونم، ولی از پارس و پرسیکوس نامیده.
بله. که پرسیکوس در واقع معادل پارس در لاتین بوده.
همین هم در مورد مارکوپولو هست که یک جهانگرد بوده. بله. هم در مورد خلیج فارس از واژه پارس.
و یه نکته دیگه هم هست، تو کل سفرنامه هایی که ما داریم در مورد سفر به خلیج فارس، میدونید ما سفرنامه های بیشماری در مورد صید مروارید و فعالیت اقتصادی خلیج فارس داریم در دوران گذشته، هیچ وقت اشاره به دونامی بودن خلیج فارس نشده. یعنی هیچ کس حتی اشاره نکرده که ما مثلا خلیج رو خلیج فارس می‌خواندیم و دیگرانی بودن که اسم دیگری بر خلیج فارس می‌گذاشتن. همواره یه دونه اسم داشته، اونم خلیج فارس بوده. 3881 پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنه تا 10 صبح امروز در روز ملی خلیج فارس ویژه کاوشگر رو همراهی کنید. به نظر شما چرا این خلیج رو باید همواره فارس خوند؟
خلیج فارس برای ما فقط یه دریا نیست،
در بعضی از کشورهای جهان بعضی از خیابان‌ها به نام خلیج فارسه.
خلیج فارس برای ما فقط یه دریا نیست، برای ما جایی که
راه اصلی مردم از اونجاست.
مردم اونجا زندگی میکنن.
در تهران هستن کسانی که در خلیج فارس زندگی میکنن. خیابان خلیج فارس، شهرک سینا.
میگردن.
مردم با هم دوستانه رقابت میکنن.
امروزه خلیج فارس به عنوان میدان رقابت قدرت هاست، میدان داروسازی.
یکی از وضعیت دیگه میگیریم، این رو پاس میکنیم.
آخه این اسپری که حاوی ترکیبی با فرمول آب خلیج فارسه ورم پشت مخاطبینی و همینطور ورم شیمیک ها رو تخلیه می‌کنه.
محلول داخل آب دریامون کاملا استریلیزه شده هست، در نتیجه یک محلول سافت‌جف.
با همه اینها خلیج فارس نه یه شهرک، نه یه مسابقه و نه یه دریاست. خلیج فارس هویت ملی ایرانی است.
وطن یعنی سرای جان تا پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس.
بله، خانم ملیحه راشدی نگاهی داشت به خلیج فارس بیرون از خلیج فارس. ما کلی خلیج فارس داریم این طرف این طرف دنیا. محسن، میدان نفتی سلمان چطور جای بود؟
یکی از بهترین جایی بود که من روش پا گذاشته بودم واقعا.
چرا؟ به خاطر هیجانش و هلیکوپتر رو.
حالا جدای از اونا، همطور که میدونید بزرگترین میدان نفتی خلیج فارس اون منطقه محسوب میشه، حتی بزرگتر از سکوهای عربی و خب نزدیک این سکوهای عربی هم هست، مثل سکوی ابوالبخش اگه اشتباه نکنم. سکوی کوچیکتر نسبت به سلمان ایرانی، رشادت هست، رسالت،
ابوذر،
بلال من شنیدم. آره اینا بود و چقدر جالب بود وسعتش. من نمیدونم حالا دقیقاً چقدر وسعت رو میشه.
مجموعه 5 یا 6 پلتفرمی که میدان نفتی سلمان رو ایجاد کرده. این میدان
طبقات مختلف.
بله، این میدان دقیقاً در مجاورت میدان گازی دالان واقع شده و یکی از بزرگترین، همونطور که گفتیم، میدان‌های نفتی جهان به حساب میاد. موقعیت استراتژیکش هم از این جهت استراتژیکی که بسیار نزدیک بود، اگر توجه کردی به ابوالبخش، یعنی ما می‌دیدیم ابوالبخش رو خیلی راحت، کارکنانش رو و چند بارم از فراز سکوهاشون رد شدیم تا تونستیم روی سکوهای خودمون بنشینیم. این در واقع میدانیه که نفت رو انتقال میده به جزیره سیری و جزیره لاوان.
و چقدر خوبه که ما در اون منطقه حضور داریم و میتونیم استفاده کنیم و حق خودمون رو در واقع از اون منطقه میگیریم.
و یه نکته هم که هست، ما اونجا یاد گرفتیم که دانش سکوسازی برای حضور در خلیج فارس پیشتر در انحصار آمریکا و نروژ بوده. بله، و این دوتا کشور هستن که عملا خیلی در این حوزه متخصصن، هرچند که دانمارک هم کارهایی در این زمینه انجام داده، انگلستان رو هم داریم که به هر حال در این زمینه پیش رو به شما میاد امروز. بله، وگرنه سابقه چندانی نداشته. ولی ایران امروز میبینیم که سکوهاشو خودش میسازه.
بله،
یعنی بعضی جاها هست که واقعا باید بالی.
و چقدر هم سکو داریم، با هلیکوپتر که ما از اون بالا رد شدیم، زیر پامون هر مثلا نزدیک اون منطقه اصلی که میرسیدیم، سکوهای LQ
2SKB 2SKC SKPP NGLP اینا سکوهایی بود که
ما هر کدوم یه بار فرود اومدیم. بله، نشستیم و برخاستیم. خیلی خوب بود به هر حال. و چقدر اون اکوسیستم منطقه جالب بود، اون ماهی ها، اون پرنده ها.
خلیج فارس دریای زنده ایه. شما یه بعد از ظهر که در کنارش باشید حتما یک صحنه اکشن دریایی خواهید دید. ما با محسن رسولی ایستاده بودیم کنار یک اسکله در لاوان. تصور بفرمایید که یک دسته ماهی شری اومدن روی آب.
آره،
بعد همون موقع ما یه دفعه دیدیم که اینا از یه چیزی ترسیدن و شروع کردن به فرار کردن. بعد یک ماهی باراکودای خیلی بزرگ رو دیدیم که داشت اینا رو تعقیب می‌کرد.
بله،
ولی اینکه در نهایت این تعقیب به کجا رسید از دید ما تقریبا
خارج شد. بله، چقدر ماهیای آکواریومی زیبایی داره.
بله،
راه ره جالبی،
خودش آکواریوم طبیعی.
مثلا تو خود جزیره لاوان ما آهو دیدیم.
بله، خیلی جالب بود.
آهو بوغلمون دیدیم.
بله، بله. خب خانم علی دادیانی،
بله،
از شما میشنویم در مورد اطلاعات بیشتری که آوردید. اگه میخواین این لابلا برای تعدیل فضا، شما یه اشاره به اس ام اس هم بکنید، چون ما به هر حال این مسئولیت رو داریم که پیامک دوستان رو بخونیم.
آره آره، من بگم توی سه روز هفته گذشته که ما پیامک داشتیم، پیامک های روز دوشنبه‌مون که راجع به یوفوها صحبت میکردیم از همه جذاب‌تر بود. واقعا جالب بود. من در حدی که نتونستم بگذرم، نشستم همه رو خوندم. چند تاش رو آوردم، خیلی پیامک بود، بالای 300 تاش گفته بودن که ما خودمون یوفو دیدیم. و یکی گفته بود من رفتم کوهنوردی داخل پشقا پرنده و آدماشو دیدم. بعد شوخی هم کرده بودن که بنده بشقاب زیاد دیدم ولی هیچ کدوم پرنده نبودن.
بله
بشقابای غذا.
آره دقیقا. بعد کس دیگری نوشته بود که از آدم ها مرموزتر دیگه پیدا نمیشه. یعنی فکر نمیکنم که وجود داشته باشن. بعد نوشته بودن که ما رفته بودیم مسافرت توی گلستان، اونجا دیدیم، تو اومدی فیلم بگیریم رفتن. توی عراق گفتن که ما دیدیم.
آره هر کی گفته بود من دیدم، بعد میگفت هیچ کی حرفمو باور نکرده بود.
آره بعد همه گفته بودن تا اومدم فیلم بگیرم رفت.
آره مطمئن باشید کاوشگر در مورد شما قضاوت نمیکنه. 9:22 دقیقه و 10 ثانیه است. از سوالتون برای ما بگید از خلیج فارس. خب آقای علی از جوبین سبزوار گفتن خلیج فارس از کی نامگذاری شد و چرا؟ چراشو فکر میکنم تا حدی توضیح دادیم، ولی اینکه از کی نامگذاری شده واقعا اطلاعات دقیقی در دست نیست. دوست دیگری گفته که من فرزادم از تهران، خواستم همه دنیا بدونن ما جونمون رو میدیم تا خلیج همیشه فارس همیشه فارس بمونه. دوست داره شما فرزاد از ایران. دوست دیگری گفته میخواستم بدونم که برای این دریای مهم و استراتژیک و مردم این حوزه چه کارهای مفیدی انجام شده. ما ادعا میکنیم که خلیج فارس برای ما ایرانی هاست و بس، چه اهمیتی تا حالا بهش دادیم؟ فکر میکنم بخشی از پاسخ سوال شما در گفته های قبلی ما بود. ضمن این که یه نمونه مشخصشو بگم، ما در جزیره لاوان با دوستی صحبت کردیم که از بومیان بود، گفتن که این فعالیت های ایران در خلیج فارس باعث شده که در 2 سال گذشته 500 نفر از اهالی لاوان توانستند شغلی پیدا بکنند. جواد قاسمی از بابل گفته که خلیج فارس همیشه خلیج فارس میمونه و گفته که خیلی به این خلیج علاقمنده. و دوست دیگری آقای اکبر باقری از میانه گفتن خلیج فارس از اول فارس بوده و خواهد بود و این دریا متعلق به ایران و ایرانیه. مگه میشه انسانی نام سرزمین خودش رو تغییر بده یا اجازه بده که تغییرش بدن؟ پس همیشه نامش خلیج فارس خواهد ماند و به خاطرش جونمون رو هم فدا میکنیم. و جلال گفته ایران بی نام خلیج فارس معنا نداره. و 3881 همچنان پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنه. پیامک‌های خیلی زیادی به دست ما رسیده در همین رابطه و تلاش می‌کنیم در فرصت‌های متفاوت این پیامک‌ها رو براتون بخونیم.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسی جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه،
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباط. kavushkar.radiojavan.ir.
خب یکی از صحنه‌های خیلی جالبی که ما در لاوان باهاش مواجه بودیم صحنه سوختگیری یا بارگیری یک نفتکش بود. نفتکشی که 1,000,000 بشکه نفت رو دریافت میکرد و اونجا بود که شما میتونستید یه چیزی، یه مفهومی به اسم ارزش اقتصادی خلیج فارس رو درک کنید. هر یک نفتکشی که از لاوان حرکت میکرد به سوی بازار بین المللی 1,000,000 بشکه با خودش نفت میبرد.
بله.
و این 1,000,000 بشکه که صادر میشد همون 1,000,000 بشکه که اقتصاد ایران رو در واقع سرپا نگه میداره. و خود این دیدن اینکه این مکانیزم که چطور نفتکش ها بهشون نفت وارد میشه و اینکه چه تاسیساتی اصلا اونجا وجود داره اتفاق خیلی جالب بود. یه دوست خوبم پیدا کردیم در پایانه نفتکش ها در لاوان.
بله.
کاپتان جعفر شکر خدا. توکل به خدا.
کاپتان توکل به خدا که خیلی هم استقبال کردم. خیلی هم چقدر خوب صحبت می‌کردم با ما در مورد خلیج فارس و کارهایی که صورت گرفته بود. با ما اومدن و همراه ما تا اسکله و خیلی کمک کردن به ما در شناختن و تصویرهایی که ما از اون منطقه گرفتیم که در مورد اینم بگیم که ما چه تصویرهایی گرفتیم و قراره
بعد از صحبت کردن با کاپتان توکل به خدا برمیگردیم در مورد اینکه چه اطلاعاتی رو نشر خواهیم داد متعاقب این برنامه در مورد خلیج صحبت می‌کنیم. سلام و صبح بخیر کاپیتان جعفر توکل به خدا، رئیس عملیات دریایی لاوان.
سلام از من خدمت دوستان عزیز و رادیو جوان.
سپاسگزارم کاپیتان از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. از شما میشنویم در مورد اهمیت استراتژیک خلیج و علل خصوص تأسیساتی که در جزیره لاوان واقع هست برای تحویل نفت برداشت شده از شاه‌ها به نفتکش‌ها.
بله، خواهش کنم در خدمت دوستان عزیز رادیو جوان و میهن عزیزمون هستم. همونطور که به هر حال همه ایرانیان عزیز مستحضر هستن، خلیج فارس یک آبراه استراتژیک در سطح جهان هست و سهم نظام جمهوری اسلامی در این آبراه هم بسیار در جهان برای چشمگیر هست. صادرات کل نفت خام میهن ما از این آبراه صورت میگیره که به پایان‌های نفتی منطقه خاک، لاوان و سری و همچنین منطقه سروش بهرگان نفت خام برال میادین خشکی و دریایی رو صادر میکنن. سهم شرکت نفت فلاتفار در این خصوص صادرات نفت خام دریایی هست.
خب ارتباط ما قطع شد با توجه به اینکه ساختار ارتباطی تلفن همراه در جزیره لاوان ساختار بسیار خاصی است با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه، اصلا خدمات رسانی مبتنی بر فناوری اونجا کار دشواریه. یعنی ما یکی از مشکلاتی که این چند روزه باش مواجه بودیم مشکل اینترنت بود، به این سادگی دسترسی بهش وجود نداشت. من یه توصیفی بکنم که چه اتفاقی میافتاد. ببینید، یه سری لوله های وجود داره که اطراف این لوله ها با ماده شبیه به فوم پوشیده شده. این لوله ها وقتی که با اینکه وزن بسیار زیادی دارن، وقتی میرن داخل آب تقریبا بی وزن میشن به خاطر پوشش شناور برای که در اختیار اونها قرار گرفته و در نهایت این لوله ها و خطوط انتقال از پایانه لاوان کشیده میشن تا نفتکشی که در فاصله قابل اعتنایی نسبت به ساحل ایستاده. حالا چرا قابل اعتنا؟ بخاطر اینکه این نفتکش ها وقتی که نفت بهشون بارگیری میشه 18 متر آبخور دارن. بله. یعنی 18 متر کشتی در زیر آبه. البته ما نفتکشایی داریم که تا 36 متر هم آبخور دارن، بنابراین نمیتونن از یه حدی بیشتر نزدیک بشن. این فناوری کمک میکنه بدون اینکه کشتی بخواد کاملا به لاوان نزدیک بشه و به بندرگاه اصطلاحا اپراش بشه یا بچسبه، نفت بهش انتقال بده.
بله. یه نکته من در مورد همین جزیره لاوان و مخصوصا سکوی سلمان بگم که طبق برآوردها چیز بوده 1.5 میلیارد بشکه نفت از سلمان قابل استخراجه، حالا تا اون مقداری که تونستن تحقیق کنن، و تا به حال 1/3 این مقدار برداشت شده و این خیلی میتونه در ادامه
بله. و همینطور خلیج فارس به خاطر اینکه در واقع تنگه هرمز هم در ناحیه شرقی اون واقع شده، یکی از شاهراهای اساسی نقل و انتقال کالا در جهان به حساب میاد. مجموعه پتانسیل های خلیج فارس رو که جمع کنیم غیر از نفت و گاز و انرژی بگذاریم کنار، میگن 60-70% انرژی کل جهان
در اون منطقه،
کل جهان در خلیج فارس نهفته است. بنابراین اگر حجمه‌ای به خلیج وارد میشه خیلی هم جای تعجب نیست. خب دوستانی که پیامک زدید و تماس گرفتید، هرچند این برنامه موسیقی محور نیست، گفتید که چقدر خوبه که حالا که موضوعتون خلیج فارس، از رضا یزدانی بشنویم. اینم یک تیکه از خلیج فارس رضا یزدانی عزیز که تقدیم حضور شما شد. اما ارتباط تلفنی ما مجددا با کاپیتان جعفر توکل به خدا، رئیس عملیات دریای جزیره لاوان برقراره. کاپیتان سلام عرض می‌کنم مجددا و ادامه توضیحات شما رو می‌شنوم.
بله، خواهش می‌کنم با اصفایی از این که ارتباط قطع شد ادامه صحبت خدمتتون به این منوال هست که سهم شرکت نفت فلاتواره در خلیج فارس روزی 700,000 بشکه تولید و صادرات نفت خام دریاییه که در چند میدان مشترک و در چند میدان مستقل انجام میگیره که به صورت بخشی از این نفت خام استحصالی از طریق خطوط لوله که به جزیره لاوان منتقل میشه به عنوان خوراک پالایشگاه لاوان تحویل داده میشه و از پالایشگاه لاوان فرآورده های نفت گاز بنزین برای مبادی بنادر دور از دسترس پالایشگاه ها مثل بندر چابهار ارسال میشه. این در خصوص فعالیتی که در منطقه ما انجام میشه. از نظر اینکه به هر حال خلیج فارس یه منطقه استراتژیکی است و بسیار چشمگیر حضور ناوگان تجاری و ناوگان نفتی جمهوری اسلامی ایران. علی‌رغم تمام تحریم‌ها ما واقعا از پای ننشستیم، نفت خام تولیدی به هر صورتی که بتونیم مبارزه کنیم با این تحریم‌های جهانی ارسال میشه، بازگیری میشه و به دست مشتریایی که تمام اون تحریم‌ها رو هم زیر پا گذاشتن و اهمیتی نمیدن به خاطر مصرف‌های مورد نیازشون در چین، هندوستان و کشورهایی که خارج از مقوله اون تحریم‌های اروپا و آمریکا اهمیتی نمیدن و مشتریای دائم نفت ایران هستن.
بله. متشکرم. گفتم ما یه چیزی شنیده ایم که یه بخشی از خریداران نفت ایران سامانه‌های نفتی و پالایشگاهیشون به ترتیبی تغییر کرده که اگر قرار باشه به جای نفت خلیج فارس از نفت جای دیگری استفاده بکنن باید هزینه‌های گزافی متحمل و متقبل بشن. چقدر این صحت داره این اتفاق؟
دقیقاً فرمایشتون درست است، چون پالایشگاه‌ها رو بر اساس نفت خام‌هایی که با API که این API درجه خلوص و حال کیفیت نفت هست، پالایشگاه ها دستگاه ها و تمام تأسیساتشون رو بر اساس این نفت طراحی میکنن که اگر این نفت این خصوصیتش برحال تغییر پیدا بکنه، حالا یا به سمت بالاتر یا به سمت پایینتر و اون خصوصیات اصلی طراحی رو نداشته باشه، بله شامل یه سری مشکلات تأسیساتی خواهند شد و تحمیل هزینه ها بهشون هست که معمولا سعی میکنن که واقعا این اتفاق نیفته و بتونن از همون منبع اصلی که قرارداد نفتی رو باش بستن استفاده بکنن، علی‌رغم همه اون مشکلات و تحریم ها و مسائلی که الان در حال حاضر برحال گریبان به خصوص چند تا کشور مهم مثل چین و هندوستان گرفته.
کاپیتان شما قریب 22 سال رو در خلیج فارس گذرانده اید، زندگی شما به نوعی پیوند خورده با خلیج فارس، حتما قومان، قوم و خیش ها، اقوام اسخای میکنم از شما پرسیدند که محل کار شما چگونه محلیه و خلیج فارس رو توصیف کنید. اگر بخواید خلیج فارس رو توصیف کنید برای کسانی که هرگز اون رو ندیدن، چطور توصیفش میکنید؟
امیدوارم که روزی تمام هموطنان ما هم از سال خورده و خردسال و پیر و جوان و مرد و زن و همه ایرانی های حتی خارج از کشوری که شاید اونجا دنیا آمدن و خلیج فارس رو به چشم ندیدن بیان و از این اقتدار این آبرا که برحال بعد از 2500 سال تمدن ایران زمین هنوز برقراره و با نام درخشان خودش در خلیج فارس می درخشه، بیان ببینن و از توانایی های ما ایرانی ها ببینن که چقدر توان اقتصادی بالایی داریم و امیدوارم که با برداشتن تحریم ها این چشمگیر بودن اقتصاد جمهوری اسلامی و خلیج فارس نمایان تر بشه و انشالله که همه ایرانی ها بتونن و پیشنهادم اینه که بیان ببینن و به سرزمین خودشون افتخار کنن.
بسیار سپاسگزارم کاپیتان جعفر توکل به خدا، رئیس عملیات دریای جزیره زیبای لاوان. آرزوی توفیق میکنم برای شما و همه همکاران زحمتکشتون در حوزه عملیات دریا در تمام جزیره ها و خدا نگهدار.
ثباتتون موفق باشید. خدا نگهدار.
یک سلام و صبح بخیر ویژه عرض می‌کنم خدمت تمامی ایرانیان عزیز. بزرگداشت این روز ملی خلیج تا ابد فارس و خدمت تمامی عزیزان تبریک عرض می‌کنم. به همین مناسبت هم در بندرعباس، در ساحل بندرعباس جشن بسیار بزرگی گرفته شده که از تمامی عزیزان دعوت می‌کنم حتما تشریف بیارن. تشکر می‌کنم. دهقانی هم از روستای سرافراز پرخوش بندرعباس.
صبحتون بخیر جناب آقای اقدایی و کاوشگران عزیز. دو روز نبودید قربان، دلم واسهتون تنگ شده بود. در رابطه با خلیج فارس، من همیشه یه پیشنهادی تو دلم بوده، دلم میخواد از برنامه شما یه جوری انتقال بدم. من میگم به جای یوز ایرانی که خیلی خیلی مهمه سر جای خودش، ما میتونیم یه آرم از خلیج همیشگی فارس روی لباس تیم ملیمون بزنیم. مرسی از برنامه خوبتون، امیدم از اصفهان.
سلام، وقت خیلی. میخواستم بگم در مورد خلیج فارس، یه دونه تابلوی خیلی بزرگ به نام به خلیج فارس خوش آمدید وسط خلیج فارس نصب کنن که تمام کشتی‌ها و کسایی که از این منطقه از وسط آب رد میشن بزرگ نام خلیج و فارس ایران رو ببینن. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. خلیج فارس شناسنامه هر ایرانیه. من یه افتخاری که زندگی نصیبم شده اینه که خونمون خلیج فارسه، یعنی شهرستان گوشویه خیابان خلیج فارس. تشکر میکنم از برنامه خودتون. سلفتی هستم از خراسان جنوبی، شهرستان گوشویه.
سلام عرض میکنم خدمت سروران شبکه جوان، من امیر نوبخت هستم، از بندر دیلم تماس میگیرم. چون راننده تاکسی هستم صبح زود از خواب بلند میشم برم دنبال سرویسام، باید حتما از آبهای نیلگون همیشه خلیج فارس گذر کنم، چون اونجا خانه من است. ما این آبا رو با هیچی عوض نمی کنیم، حق ماست. مرسی از برنامه خیلی قشنگتون. پیشاپیش روز پدر را به تمام پدرای ایران عزیز تبریک میگم.
خانم علی دادیانی، محسن چه حس خوبی داشتین تلفن‌ها.
دقیقاً
به اتفاق آره. تشکر کنیم از کسانی که با ما تماس گرفتن. اون پیشنهاد خلیج فارس روی پیراهن تیم ملی، بله. پیشنهاد نصب تابلو، البته الان دیگه در واقع میشه گفت این پیشنهاد ایشون که یه تابلو نصب کنیم تو خلیج فارس به یه شکل دیگری در دنیای تکنولوژی انجام شد.
بله.
یعنی الان سیستم جی پی اس و جایرو در کشتی‌ها به مجرد اینکه وارد محدوده خلیج فارس میشن به کشتی‌ها اعلام می‌کنه که در خلیج فارس هستن و در واقع اینم یه تابلوی در دنیای فناوری، یعنی کار همون کار رو انجام میده.
دور برگردون بزنن برای این تابلوه، یه دور برگردون بزن همه مجبورن از اونجا برن.
بله،
حالا در مورد دنیای فناوری
اینم میشه.
آره، در مورد دنیای فناوری گفتید سال 91 که اون بحث خلیج اسم جعلی خلیج عربی مطرح شد، گوگل اومد یک نظرسنجی گذاشت که چه نامی ما در نقشه‌مون قرار بدیم. از کاربرانش نظرسنجی کرد و 70% گفته بودن که خلیج فارس، حتی در بین اونها.
آخه اصلا طبیعی. حالا من یه دلیل دیگه هم واسه این جریان الان به شما دوستان میگم که یکی از شنوندگان خوبمونم توی پیامکش بهش اشاره کرده بود. ببینید، ما میگیم خلیج فارس، مدت ها هم هست که در نقشه های ما خلیج فارس نوشته شده. فارس خودش معرب پارسه.
بله.
و این نشون میده که دولت‌های عربی و مردم ساکن کشورهای عربی هم به این خلیج خلیج فارس میگفتن.
بله.
چون اگر غیر از ایرانی‌ها کسی به این خلیج خلیج فارس نمیگفت، این خلیج خلیج پارس درج میشد. خود فارس اصلا معرب پارسه، به همین دلیل که اصلا خیلی این بحث یه بحث خیلی خارجی، خیلی فالشه.
آقا چرا واضحات رو توضیح بدید؟
چرا واقعا باید واضحات رو توضیح بدیم؟ اصلا دلیلی نداره و باید گفت که این خلیج همیشه خلیج فارس بوده. بازم متشکرم از اینکه برای ما پیامک فرستادید. تا ساعت 10 صبح فرصت دارید به 3881 پیامک های دیگری بفرستید، سوالتون رو راجع به خلیج فارس بگید. اما بریم سراغ اینکه این کارهایی که ما در این سفر انجام دادیم، تصاویر و صداها چطور به دست شما خواهد رسید. چطور خواهد رسید محسن؟
ما خب امروز احتمالاً قراره این تصاویری که گرفتیم بذاریم کنار هم، ادیت کنیم و یک تیزری هم از توش در بیاریم.
تیزرش امروز در فضای مجازی پخش خواهد شد و شنونده های همیشگی کاوشگر میدونن که تو فضای مجازی کاوشگر رو چطور پیدا کنن.
بله، از اون طریق و یک مستند بلندتری هم قراره ما بسازیم. اون هم حالا به هر طریقی که ممکن بود ما به دست مخاطبانمون خواهند.
در واقع تریلر امروز بعد از ظهر پخش میشه در فضای مجازی و در پخش کننده ها و به اشتراک گذار گزارنده ها به اشتراک جمع من امروز کلا جمع مشکل داشتم، اون قمان اینم که از گزارنده در به اشتراک گزارنده های ایرانی خواهند دید این ویدیو رو. میتونین امروز برازور جستجوش کنین، تریلر رو میبینید، تا فردا شب تلاش میکنیم تا مستند اصلی به دست شما برسه با معرفی و بازی محسن رسولی. خلاصه سعی میکنیم این فیلم رو که حاوی اطلاعات خوبی در مورد خلیج فارس به دست شما دوستان برسونیم.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب.
در دهه‌های گذشته آلودگی زیست محیطی یکی از چالش‌های مهم در پهنه آبی خلیج فارس بوده است. از آنجا که تقریبا 60% ذخایر نفتی جهان در خلیج فارس است، احداث سکوهای نفتی و مجتمع‌ها و پالایشگاه‌ها در اطراف خلیج فارس، ورود مواد شیمیایی و پساب‌ها به داخل آب از جمله عوامل آلودگی خلیج فارس شده است. صدایی که میشنوید مربوط به سکوهای نفتی در خلیج فارس است. نوعی ماده شیمیایی در این سکوها به داخل لوله ها تزریق می شود که ورود آن به آب دریا باعث از بین رفتن موجودات زندگی دریایی در آن منطقه است. البته مسئولین در سالهای گذشته برای حفظ این منطقه مهم از کشور تلاش زیادی انجام دادند. اما فکر میکنید برای رفع نقصهای باقی مانده در این زمینه باید چه کار کرد؟
عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خلیج فارس یکی از اقلیم‌های در ایرانه که رتبه ایران رو در جدول اکوتوریسم بالا برده به خاطر بافت جانوری خاصش، به خاطر جزیره‌هاش و به خاطر هزار و یک موضوع دیگر. و همین سفر کوتاهی که ما به جنوب داشتیم فعالیت‌های زیست محیطی مردم و اداره محیط زیست رو اونجا دیدیم. یک جزیره کوچکی در کنار جزیره لاوان بود به اسم جزیره مارون. بله. و چه اتفاقی تو این جزیره میافتاد؟
اول بگم اصلا بچه تصمیهش چیه. این جزیره از بس که مار داخلش، مارهای جعفری و مارهای بوا، مثل این که نمیدونم حالا
بوا که بعیده، ولی بعید منم رو اینترنت آره دیدم ولی آره. ممکنه خوب الان
افعی بود مثل این که
افعی
آره
بوا که
از بس مار اونجا به خاطر همون بهش میگم مار. بعد در حاشیه این جزیره یعنی در ساحلش لاک‌پشتا میان تخم‌گذاری میکنن در فصول خاصی و یک فانوس زیبا هم اونجا دیدیم.
بله یه فانوس دریایی خیلی زیبا هم اونجا هست. لاک‌پشت های منقاردار اونجا تخم گذاری میکنن. تا سالیان گذشته این لاک‌پشت ها در فهرست جانوران در حال انقراض قرار گرفته بودن. الان اداره کل محیط زیست اونجا نظارت دقیق داره که هیچ کدوم از این لاک‌پشت ها آسیب نبینن. اتفاقا وقتی ما رسیدیم لاک‌پشت ها هم رسیده بودن برای تو گذاری در مورد.
البته ما می‌خواستیم بریم اونجا ولی خب زمانمون کوتاه بود.
دیگه زمانمون کوتاه. خب یه مقداری هم واقعیتش از شما چه پنهون، چون محسن میونه خوبی با خزنده ها نداره. احساس کردیم که اگه بریم ممکنه مشکلات زیادی برامون، چون یه خزنده ای هم روی دیوار اتاقمون بود شب که فکر میکنم اسمن مارمولک بود ولی 4-5 کیلو میشد فکر میکنم.
آره
بله.
و اون منطقه جله اون محل اسکان رو دیدی سمپاشی میکردن که حشرات
دیگه وارد نشن،
موزی و غیر موزی.
بله یعنی حس پارک جوراسیک بعضی وقتا به آدم دست میداد. 9:47 دقیقه است در مورد ارزش توریستی دریای خلیج فارس. همینقدر بهتون بگم که کشورهای دیگری وجود دارن که از خلیج‌های اینچنینی برخوردار هستن. جزایری که در اونها قرار داره به لحاظ اقلیمی دقیقاً مشابه جزایر ما در خلیج فارسه. من اسم نمیارم ولی چیزی غریب به 60% کل درآمد نفتی ایران فقط از توریسم خلیجی برداشت میکنن. اهمیت اقتصادی خلیج. به این ترتیبه. یه نکته دیگه هم من اینجا بگم که برنامه تموم نشه یادمون بره، ما در مورد نفت صحبت کردیم، در مورد انرژی، در مورد کشتیرانی و الان هم در مورد ارزش توریستیش. یه خاصیت دیگه خلیج داره که این خاصیت از شاید از همه اینا هم به لحاظ داخلی برام مهمتره. اون خاصیت هم اینه که خلیج خودش بستریه که تونسته شغل ایجاد کنه برای ساکنین اطرافش. یعنی کسانی که در اطراف خلیج زندگی میکنن میتونن ارتزاق کنن از خلیج بدون اینکه ارگان دیگری، شخص دیگری، نهاد دیگری بخواد بیاد در واقع اشتغال برای اونها ایجاد کنه. بنابراین خلیج وجب به وجبش شغله.
بله
بله. خب بخش بعدی مطالعه خلیج. ما تا چند سال قبل در مورد خلیج اطلاعات خوبی داشتیم، ولی این اطلاعات معمولا اطلاعاتی بود که توسط خارجی ها گردآوری شده بود، اونایی که اقیانوس گردی میکنن به طور کلی، آبهای آزاد رو میگردن، به خلیج هم سری زده بودن، دایره المعارف های تشکیل داده بودن و ما اونها رو مطالعه میکردیم، اطلاعات داشتیم. اما امروز ما در خلیج فارس یک شناور مربوط به مؤسسه اقیانوس شناسی ایران داریم که این شناور خودش یک قصه ایه. قصه‌اش یک آزمایشگاه بزرگ جانورشناسی، محیطبانی و خلیج شناسیه که شناور روی آب دریا و همین شروع در واقع فعالیت مطالعاتی تا این لحظه اطلاعات بسیار خوبی در اختیار ما گذاشته.
اصلا مندها اگر بخوان که اطلاعات خیلی خیلی خوبی کسب بکنن راجع به خلیج فارس میتونن مراجعه بکنن به سایت ملی خلیج همیشه فارس که من آدرسش رو الان دقیق یادم نیست، میتونن جستجو کنن که این رو پیدا میکنن سریعا. اطلاعات بسیار خوبی هست، کلی نقشه هست اونجا، کلی اطلاعات هست، کلی مصاحبه هست از انواع اقسام باستان شناس های مختلف.
بله و خیلی چیزا هم، خیلی نظری هم اومده بود در یک دو سال گذشته که میشه از اشیایی که از خلیج فارس گرد هم میاد یک موزه تشکیل داد. بله. اشیاء باستان شناسی و در واقع دیرینه شناسی. چرا؟ چون جمعی این اشیاء هم در خلیج کار خیلی راحتیه. میانگین عمق خلیج 50 متر.
عمیق‌ترینش بگم
93 متر در 15 مایلی جزیره تنب بزرگ.
بله.
اینم به این دقیقه.
بعد من یه پیشنهاد داشتم یه سفرم بریم سر همین شناور، سر همین
ناو مؤسسه اقیانوس شناسی ایران باشون صحبت میکنیم. یه سفر حتما خواهیم رفت،
خیلی باید جالب باشه،
خیلی باید جالب باشه. ضمن این که خود این شناوره رو یک شرکت ایرانی ساخته، بخش اعظمش رو به عهده داشته، تجهیزاتش هم داره توی بخش تحقیقات و توسعه مؤسسه اقیانوس شناسی ایران به روز میشه. ما اصلا تجهیزات اقیانوس شناسی به این شکل نداشتیم. یه مورد خیلی مهم دیگه هم هست که تا فرصت هست میریم اتاق فرمان برمی گردیم، من بهتون بگم در مورد اینکه چطور زیر آب رو میبینیم. بله خب ما چطوری زیر آب رو میبینیم؟ یک وسیله هست به نام ROV. ROV یه زیردریایی بدون سرنشین کوچیکه
خب
که به زیر آب فرستاده میشه، که البته معمولا برای آبهای بسیار عمیق که امکان غواصی درش وجود نداره استفاده میشه. و این دوربین داره قابل کنترله و یه بازو هم داره که این دست انسان عمل میکنه. یعنی کنترل کننده آروی دستش رو داخل یه دستکش الکترونیکی که مجموعی از سنسورهاست قرار میده. دقیقا همون کاری که او با دستش میکنه آروی هم با دستش میتونه زیر آب انجام بده، نمونه هایی رو بگیره، بشکنه، خرد کنه و در ظروف آزمایش قرار بده. ما قبلا آروی در ایران نداشتیم. آروی بسیار گرونه. مثلا در دریای خزر ما وقتی 1800 متر پایین تر میخواستیم به سر چاه نفت نگاه بکنیم، باید یه شرکتی میومد یه آروی برای ما میآورد، بعد چون کاربری داره بعد نفراتش میموندن و 1001 خرج. دانشگاه اصفهان آروی ساخت.
بله.
یکی از بهترین آروی های جهانه. الان در دریای خزر داره از آروی های ایرانی استفاده میشه و مؤسسه اقیانوس شناسی هم از آروی استفاده میکنه. یعنی دقیقا همون مکانیزمی که کشورهای بسیار پیشرفته در علوم دریایی دارن باش دریا رو رصد میکنن، این شناور مؤسسه اقیانوس شناسی ایران هم داره به همون ترتیب از همون فناوری ها بهره میگیره. یکی از چیزایی که خیلی دلم میخواد که یه روز شانسشو داشته باشم امتحان کنم کنترل آرویه، هرچند که هرگز این کارو نباید کرد چون تعلیم باید آدم ببینه و این وسیله وسیله گرونی، اگه آدم متخصص نباشه ممکنه بهش آسیب بزنه.
پس ما قبلا آرووی نداشتیم، مشخون نخون نوشتیم، الان داریم،
آرووی داریم و آرووی صادر هم میکنیم و بسیار هم ارزش افزوده داره. اصلا چرا خوبه یه برنامه در مورد زیر دریاها و رصدشون و شیوه هاش صحبت کنیم. خانم علی دادیانی، آخرین صحبت ها رو از شما میشنویم. همه مطالب شما هم موند؟
بله، آیتم هم موند،
آیتمتون هم موند. هفته دیگه آیتم رو پخش خواهیم کرد، ضمن اینکه شما منتظر هفته دیگه نباشید. ما مصاحبمون با ویگیانی رو تو فضای مجازی به اشتراک گذاشتیم، میتونید بر روی اشتراک گذارنده های ویدیو فارسی هم ببینیدش. این آیتم خانم علی دادیانی هم به همین ترتیب به دست شما خواهد رسید. این یک ساعت کاوشگر فقط یک تریبون کلیه، ما بقیه اطلاعات در ساعت دیگر توضیح میشه.
من اجازه میدین که پیشا پیش تبریک بگم؟ دیدین؟
مناسبات های دیگری هم این روزها وجود دارن.
الان فقط خواستم اجازه بدین.
بله، اجازه بدین.
میخوام شنبه رو تبریک بگم به پدرم و چند روز بعدش روز معلم. معلمای خوبم که شیطنت های من رو تحمل کردم، هر آنچه که باید به من یاد میدادن رو یاد دادن. امیدوارم که ازم راضی بوده باشن.
خب محسن.
بله، من از همین جا از همین طریق دست پدرم میبوسم و ازش تشکر میکنم که خیلی کمک کننده من بود در زندگیم، و همچنین از معلمه هامون خیلی تشکر میکنم، مخصوصا معلم های دوران ابتدایی که آدم خاطرات خاصی هم باشون داره.
منم همینجا از همین طریق دست پدرم رو میبوسم و به تمام معلم هایی که با عشق و علاقه بسیار به من آموختند سلام میکنم و خسته نباشید میگم و بهشون تبریک میگم. یه حرکت نمادین سه نفری که در استودیو حضور داشتن، این چند روزه شما هم این کار بکنید. اگر که پدر محترم شما شنونده عزیز در قید حیات هستن، حتما برید دستشون رو ببوسید. اگر در قید حیات نیستن، باهاشون صحبت کنید و سری بهشون بزنید و یادتون نره که از معلمینتون هم اگر امکانش رو دارید به نحو شایسته تشکر کنید. متشکرم از اینکه تا این لحظه این برنامه رو با عنوان خلیج فارس شنیدید. اما هیچ جا نرید، بعد از ما رادیو منی ها میان و حامد مرادیان در اتاق فرمان من میبینمش و در واقع مجید عسکری این برنامه رو اجرا خواهد کرد. بازم موضوع خلیج فارسه. هیچ جا نرید، این رادیو امروز رادیوی خلیج فارسه. تا ما هستیم خلیج فارس هست، تا شما هستید کاوشگر هست. تا یه فرصت دیگه شاید و تندرست باشید. خدا نگهدار.